أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم أرنا الحق حقا حتى نتبعه، وأرنا الباطل باطلا حتى نجتنبه. بحث ما در تعریف نهایی از بهشت و جهنم بود و اینکه نهایتاً با تعریف ابتدایی که از بهشت داشتیم، آیا ما موفق به یک تعریف نهایی از بهشت میشیم که این تعریف نهایی ما رو در وصول به اون تعریف ابتدایی یاری کنه. تعریف ابتدایی که از بهشت داشتیم که مطابق با فطرت ما هم بود با همه وجودمون، اون تعریف رو پذیرفتیم و قبول کردیم، این بود که همه چیز مطابق با میل ما باشد و بماند. در ابتدای این دوره این تعریف رو از بهش ارائه کردیم و مورد قبول فطرت و وجدان ما هم قرار گرفت که واقعا ما دنبال چنین جایگاهی هستیم، به دنبال این هستیم که برسیم به جایی که همه چیز مطابق با میل ما باشد و بماند. اما اونجا کجاست؟ چه باید بکنیم تا به اونجا برسیم؟ راه وصول به اونجا چیست؟ در مجموعه نظریاتی رو که مورد بررسی قرار دادیم، هر یک از این نظرات بخشی از راه رو بیان کردن، بخشی از این بهش رو تعریف کردن، اما تعریف کاملی نبود. نهایتاً به این نتیجه رسیدیم و میرسیم که اگر بهشت اونجایی باشد که همه چیز مطابق با میل فطری ما باشد و بماند، میل فطرت ما میل به خداست، میل به هستی مطلق است، میل به عدل مطلقه، و این میل میلی است که حاصل شده است، یعنی ارضا شده است. فطرت ما خدا را می‌خواهد، خدا هم هست. عدل را می‌خواهد، عدل هم هست. اینطور نیست که در عالم چیزی خارج از میزان عدل وجود داشته باشد. سلام و رحمت الله. بنابراین همه چیز مطابق با میل فطری ما بوده، هست و خواهد بود. اما میل خودآگاه ما چی؟ ما گذشته از این که میل فطری ناخودآگاه داریم که خودآگاه هست، میل اختیاری خودآگاه هم داریم. یعنی انسان یک موجود مختاری است که با اختیار خودش سرنوشت نهایی خودش رو تعیین میکنه و تعیین میکنه که چه میخواهد چه نمیخواهد. اینجا دیگه تعیین شده نیست. فطرت ما میل ناخودآگاه ما بود، اونجا تعیین شده بود، خدا را میخواست، اما در مرحله انتخاب و اختیار تعیین شده نیست، دست من و شماست تا چه بخواهی. اگر بخواهی که وارد در بهشت بشوی، میل شما بهشت. اگر بخواهی که وارد در جهنم بشوی، میل شما جهنم است. یعنی اگر بخواهی که در مسیر فطرت قدم برداری، یعنی اون چرا که فطرت شما میخواهد انتخاب کرده باشی، اختیار کرده باشی. شما بهش رو انتخاب کردی. اگر اون چرا که فطرت شما میخواهد، میل ناخودآگاه شما میخواهد نخواهی، شما جهنم رو انتخاب کردی. اینجا دست ماست. این بهشت و جهنم، معنای اول بهشت و جهنمه. یک معنای بهشت و جهنم همینه که به محض خواستن، یعنی خواستن ما، اختیار ما، علت تامه سلام علیکم ورود در اون بهشته. اگر خواستی که به بهشت بروی، به بهشت رفتی، می روی. اگر نخواستی که به بهشت بروی، به بهشت نمی روی. بهشت و جهنم دو معنا داره. معنای دوم بهشت و جهنم، این معنای اول بهشت و جهنم، معنایی است که بعد از مرحله شفاعت، یعنی بعد از مرگ و بعد از برزخ و بعد از قیامت و بعد از گذراندن مراحل قیامت تا میرسه به مرحله شفاعت و نهایتاً سرنوشت نهایی انسان به دست خود اوست، یعنی با اختیارش، با انتخابش اونجا تعیین میشه که این خواسته اونجا آنچنان منشأ اثر است که علت تام است. علت تام است یعنی خواستن مساوی است با شدن. همین که خواستی که به بهشت بروی، وارد در بهشت شدی. با این معنایی که از بهشت در ابتدا عرض کردیم که همه چیز مطابق با میل ما باشد و بماند، اگر معنا کردیم که میل ما عبارت است از میل اختیاری ما، یعنی شما با انتخاب خودت هر چرا که برگزیدی، انتخاب کردی، همون چیز رو بخواهی، همون چیز رو بهش برسی، یعنی اونگونه هم بشود. خواستن مساوی باشد نه فقط با توانستن، بلکه با شدن. فیها ما تشتهیه الانفس، در بهشت اینجوره که همه چیز مطابق با خواست شماست. کدام خواست؟ خواست اختیاری. بعد از مرحله شفاعت این معنا حاصله. تمام کسانی که از حسن انتخاب برخوردارن، اینها اون موقع وارد در بهشت میشن بلا استثناء. این که در روایات هم داریم که شفاعت شامل حال شیعیان میشه و اینها گناهانی هم اگر مرتکب شدن آمرزیده میشه و مشمول شفاعت واقع میشن، سرش وجود همین حسن انتخاب در وجود اینها، در جان اینها، که این حسن انتخاب نهایتا کار خودش رو انجام میده. اما یک بهشت و جهنم دیگه هم داریم که بحث ما پیرامون اون بهشت و جهنمه. این بهشت و جهنمی که عرض کردیم یه بحث اعتقادی است، یه بحثی است که بهش معتقدیم، قبول داریم، باور داریم و محل بحث ما نیست. فرض کنیم که همه ما از حسن انتخاب برخورداریم، اما الان تو بهشت نیستیم، الان در رنجیم، در سختی هستیم. این جهنمی که الان ما درش قرار گرفتیم این کدام جهنمه؟ این جهنم کدام جهنمه که ما نمیخواهیم اما بهش مبتلاییم؟ این چه جهنمیست که غیر اختیاریه؟ جهنم بر دو قسمه، جهنم اختیاری، جهنم غیر اختیاری. ما حسن انتخاب داریم، جهنم رو انتخاب نکردیم، اما در آتش جهنم در عالم دنیا داریم میسوزیم، مبتلای به حزنیم، مبتلای به غمیم، سلام نه، مبتلای به حسرت و ناکامی هستیم. اینها آتشه، اینها سوزش داره، اینها حرارت داره. ورود در بهشت، بهشتی که مقابلش چنین جهنمیه، حزن و اندوه و غم و ترس، این بهشت کدام بهشته و راه ورود به این بهشت چیست؟ این بهشت بهشتی است که و جهنمش هم جهنمی است که از الان که دنیا هست تا مرگ و قیامت و برزخ و قیامت تا قبل از شفاعت ما به طور غیر اختیاری مبتلا هستیم بهش. یعنی خدای متعال ما رو وارد کرده در این جهنم و از ما خواسته که با انتخاب خودمون و با اختیار خودمون از این جهنم بیرون بیاییم و وارد در بهشت بشیم. کدام بهشت؟ همین بهشت. دو تا بهشت و جهنم داریم، بهشت و جهنم بعد از شفاعت در عالم قیامت، بهشت و جهنم قبل از شفاعت در عالم دنیا و برزخ و اوائل قیامت. تمام تلاش انبیاء و اولیاء خدا علیهم السلام این بوده کاری کنند که انسانی که وارد شده در جهنم، این جهنم دوم، این انسان رو از این جهنم خارج کنن، نجاتش بدن، به فریاد این انسان برسن. و الا اون بهشت و اون جهنم خالد جاودان بعد از شفاعت، اون در اختیار تام خود انسان، اختیاری محض انسانه. هیچ چیز جز خواست خود ما در اون اثر نداره. تمام انبیا هم جمع بشن نمیتونن کسی که نمیخواد که وارد در بهشت بشه او رو به زور وارد در بهشت کنن، و بالعکس کسی که نمیخواد وارد در جهنم بشه، تمام شیاطین انس و جن دست به دست هم بدن که این انسان رو وارد کنن در جهنم، توان این کار رو ندارن. اما بهشتی که و جهنمی که قبل از اینه، قبل از مرحله شفاعت در عالم دنیا، همین الان، همین الان وقتی ما فکرش رو هم میکنیم گاهی میبینیم که نه، جهنم تو وجود ما هست، همین الان هم جهنم داری. فکر این رو بکنیم که بعضی نعمت ها از ما گرفته بشه چه خواهد شد؟ الان همه ما از نعمت سلامتی برخورداریم انشالله، اون نعمت هایی رو که داریم فکرش رو کنیم از ما گرفته بشه، این چشمی که داری این چشمت دیگه نبینه، حاضر به شنیدن بحثش هم نیستیم که حالا این بحثا رو ولش کن بریم صحبتای خوب خوب کنیم، چیه حالا چشمون حالا که فعلا داره میبینه، گوشمون نشنوه، دست از کار بیافته، فنجشی خب اینا هی مرتب میگیم خدای نکرده، خدای نکرده، خدای نکرده، خدا نکنه، خدا نکنه، چون جهنمه. واقعا ما خودمون رو در عذاب میبینیم که اگر نعمتی از این نعمتهای دنیا از ما گرفته بشه، با اینکه حسن انتخابم داریم. این جهنمیست که قرآن میفرماید که ان منکم الا واردها، همه شما درش وارد باید بشید، هیچ بحثی درش نیست، همه باید وارد در این جهنم بشوند، استثناء هم نداره. ان منکم الا واردها، همه باید تو این جهنم وارد بشید. شما میخوای که وارد در بهشت بشی، ورود در بهشت از جهنم میگذره، مسیر بهشت از وسط آتش جهنم رد میشه. ان الجنت حفت بالمکاره، بهشت پیچیده شده در سختی ها، در مصیبت ها، در مکروهات، چیزایی که شما خوشتون نمیاد، خوشایند شما نیست. میخوای به اون زیبایی ها برسی، میخوای به اون خوبی ها برسی، میخوای به اون جایی برسی که همه چیز مطابق با میل شما باشد و بماند، که خیلی هم خوش میگذره، باید از این جاهایی که خوش نمیگذره رد شی. حلاوت و مرارت و دنیا حلاوت الاخره، مرارت دنیا، سختی دنیا، این موجب میشه حلاوت آخرت. اینایی که دارم عرض میکنم، روایاتی که دارم میگم، اینا همه در مصدد بیان این بهشت و جهنم دومه که مربوط ما قبل شفاعته. از ما اینو خواستن که شما الان تو جهنمی، حواست جمع باشه، از این جهنم خودتو نجات بده، بیرون بیا، به داد خودت برس. در قیامت چه اتفاقی میافته، بعد از شفاعت چی میشه، اونجا خدا خودش بزرگه، ائمه علیهم السلام هم هستند، اولیاء خدا اونجا دستگیری میکنن. شفاعت رو خدای متعال برای همین قرار داده، تمام اون کسانی که از حسن انتخاب برخوردارن، انتخاب خوبی کردن، بهشت رو انتخاب کردن، اولیاء خدا رو انتخاب کردن، همه اینها با شفاعت وارد در اون بهشت خواهند شد. بحثی اونجا نیست، اونجا جای نگرانی نیست. اون چیزی که باید موجب بشه که ما به فکر باشیم، مسئله بهشت و جهنم از دنیا تا قبل از شفاعت، مرارت دنیا حلاوت الاخره. میخوای که وارد در بهشت بشی، این بهشت باید سختی بکشی، مرارت دنیا، سختی دنیا رو باید بچشی. امکان نداره کسی سختی نچشیده نکشیده وارد در بهشت بشه، امکان نداره. چرا؟ به دلیل قسمت دوم روایت، حلاوت دنیا مرارت الاخره. خوش گذروندی تو دنیا؟ خوشگذرونیش رو توجه داشته باشید، خوشگذرونی دنیایی، و الا اگه تو دنیا خوشگذرونی آخرتی داشتی، این آخرته، این بهشته، نه، خوشگذرونی دنیایی، حلاوت دنیا، شیرینی دنیا، مرارت الاخره. باید تاوانشو یه موقعی پس بدی، یا در بیماری ها، یا در فرض بکنید که هنگام موت، یا بعد از موت، شب اول قبر، در عالم برزخ، همینطور یکی یکی تا برسه به مرحله‌ای که دیگه نوبت برسه مسئله شفاعت که دیگه. پس مرار حلاوت الدنیا مرارت الاخره، این آخرت کدوم آخرته؟ این آخرت آخرت دومه، معنای دومه، نه اون بعد شفاعته نه قبل شفاعت. پس دقت داشته باشید که ما به دنبال تعریف کدام بهشت و کدام جهنمیم. هر دو بهشت و هر دو جهنم رو معنا کردیم. بهشت اول که بعد از شفاعت تابع محض خواست و انتخاب ماست، بهشتش معنا شد، راه وصولش معنا شد، شما باید انتخاب درستی داشته باشی، انتخاب بهشت داشته باشی، بهشتی هستی به اون معنا. اما معنای دوم بهشت چی؟ همه بحث اینجا هست. الان چه کنی؟ هنگام موت چه کنی؟ سکرات موت رو چه کنی؟ شب اول قبر رو چیکار کنی؟ فشار قبر رو چیکار کنی؟ جواب نکیر و منکر رو چیکار کنی؟ همینجور برو جلو. عالم برزخ، جهنم برزخی رو چه کنی؟ تا برسه به قیامت. اونها که بوی بهشت از 50,000 سال هم به مشامشون نمیرسه، اونها چی کنن؟ داریم که اگر فلان گناه رو مرتکب بشی، کسانی که مثلا فرض بکنید که دهان لقی دارن، فحاشی میکنن، حرفای زشت میزنن، بوی بهشت در قیامت از 50,000 سال به مشام همه میرسه، اینها به مشامشون نمیرسه، اینقدر دورن. صحبت یک سال و دو سال نیست، صحبت 50,000 ساله. صحبت سالم سال معمولی شمسی و قمری نیست، معلوم نیست چه سالیه، سال نوریه، سال غیر نوریه، که خارج از سال نوری و غیر نوریه که نقل کردن در روایتی که حضرت امیر علیه السلام از قبرستانی عبور می‌فرمودند و حالا چه برنامه‌ای بود و اتفاقی بود و یا رسول خدا بود صلی الله علیه و سلم که به اتفاق حضرت می‌رفتند و به قبری رسیدند و حضرت به این صاحب قبر فرمودند که از قبر بیرون بیا. قبر شکافته شد، این صاحب قبر بیرون اومد. سوال کردن ازش که چه مدت که تو مردی، با توجه به این که مثلا روی قبرش معلوم بود، نوشته بوده که مثلا چندین سال از عمر این گذشته، این جوانی بود و به صورت جوانی از قبر بیرون اومد و گفت که مثلا یا رسول الله من نیم ساعته که مردم. حضرت فرمودن که خب تو این نیم ساعت چی کار میکردی؟ گفت که من همین که وارد در قبر شدم، از اون موقعی که وارد شدم یک فرشته ای اومد بالای سر من، من این فرشته رو که دیدم به قدری مجذوب این فرشته شدم و علاقمند به این شدم که به شما عرض کنم که به سمت این فرشته حرکت کردم. یه گردن بندی در گردن این فرشته بود، خیلی زیبا بود، دست انداختم که این گردن بند رو بگیرم، این گردن بندش پاره شد. من از اون موقع تا حالا دارم این دونه های گردن بند اینو جمع میکنم که به گردنش آویزون کنم. سالها بوده این فوت مرده بوده. چقدر گذشت ازش؟ سالهای شمسی شد نیم سال. گفت من تازه اومدم اینجا، همین الانم این ملائکه اومده، این فرشته اومده، من گردنبندش پاره شد، دارم جمع میکنم بدم دستش و غرق در لذتم. حضرت عبور کردن یه قبر دیگه، صدا زدن بیرون اومد، قبر شکافته شد، آتش از این قبر زبانه می کشی. تاریخشو مثلا نگاه کردم، دیدم تازه فوت کرده. ازش سوال کردن چه مدت اینجایی؟ به حالا من الان یادم نیست که به چه زبانی، اینقدر زمان طولانی رو بیان کرده بود، تازه مثلا مرده بود، زمان طولانی رو بیان کرده بود که من هرچی عذاب میکشم نمیدونم چرا تموم نمیشه، این زمان چرا نمیگذره. خود ما هم تو دنیا از این اتفاقات برامون میافته، گاهی زمان طولانی برامون خیلی سریع میگذره. این چه زمانیه؟ این اصلا زمان نیست، این خارج از زمانه. انسان یه موجودیست که اگر اون بعد باطنی و درونی خودش رو بیاد و ظاهر و آشکار بشه، خارج از زمانه. منتها بستگی داره در عذاب باشه یا در لذت. گاهی هم بالعکس، زمان کوتاهی برامون خیلی تورانیه، مخصوصا اون موقع هایی که چشم انتظاری، مریضی داری رفته عمل جراحی انجام بده، حالا میخواد بیاد این منتظر وایستادی پشت در، دلت هم شور میزنه، نگرانم هستی، بیماریشم مثلا خطرناک بوده، عمل جراحیشم مهمه، همینجور میگی پس چرا نمیگذره، پس چرا نمیاد، پس چرا تموم نمیشه. ساعت رو نگاه میکنی میبینی چیزی نگذشته، میگی چرا اینقدر کش پیدا کرد، چرا اینقدر طولانی شد. نوع دانشجوها اینجوری هن که برای درس که میخونن دانشگاه میگن چرا تموم نمیشه. بابا خب تو هنوز 20 سالته، 22 سالته، 24 سالته، تازه از بس فشار میارن تو درس و من سال تحصیلی چرا تموم نمیشه؟ چرا تعطیلی نداریم؟ تعطیلی‌ها چرا کمه تو ایران؟ همش باید بریم مدرسه. دنبال تعطیلی میگردی، برای چشم پیدا میکنه، طولانی میشه. مسئله مهم همه ما که همه انبیا اومدن تا اون مسئله را حل کنن، از حالا تا قبل از شفاعت اینو باید حلش کرد که الان چیکار کنیم، بعدش چیکار کنیم، موقع مرگ چیکار کنیم، در عالم برزخ چیکار کنیم. جواب اونهایی که شب اول قبل میان چی بدیم؟ من ربک، من کتابک، من نبیک، من جوابی که اینجا داریم این است که الان در صدد پاسخ به او هستیم و در حقیقت سوال اصلی ما همین بوده تا الان، که چه کنیم که از حالا راحت باشیم یا به سمت راحتی حرکت کنیم. لااقل همه مشکل ما در دلبستگی ما به دنیاست. این پاسخ، پاسخ به همین سواله. دلبستگی چه مشکلی ایجاد میکنه؟ دلبستگی این مشکل رو ایجاد میکنه که خودمون رو، خود حقیقی و واقعیمون رو با مرکب، شکم، شهوت، اعضا جوارحمون خلط میکنی. به جای این که این مرکب ما وسیله و ابزاری در اختیار ما باشه، تبدیل میشه به هدف. هدف و وسیله جاش عوض میشه، خلط میشه. به جای اینکه ما از وسیله به عنوان وسیله استفاده کنیم، وسیله رو به عنوان هدف قرار میدیم و در جهت اصلاح و تعمیر و مرمت و به شما عرض کنم که رسیدگی به وسیله تلاش میکنیم. یک عمر تلاش میکنیم در شدائد و سختی ها به خود میایم، متوجه میشیم که مثل این که ما به خودمون نمی رسیدیم تا الان، سلام، وقتمون صرف شکم شده، وقتمون صرف شهوت شده، وقتمون صرف دنیا شده. این که میگم وقتمون یعنی هممون، نه وقت به معنای هم ما صرف غیر خودمون شده. به اسم خودمون فکر کردیم داریم به خودمون میرسیم، فکر کردیم وقتی سفره پهن میشه غذا میخوریم، داریم خودمون غذا میخوریم، در حالی که مرکب ما داشته غذا میخورده. به جای اینکه خودمون سفره پهن کنیم بخوریم، غذای خودمون رو بخوریم، رفتیم تو طویله سفره برای اونم سفره نمیخواد، اونجا یونجه برای مرکبمون ریختیم، مرکبمون خورده، خودمون کیف کردیم، گفتیم به 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 چه غذایی، چه غذایی، کیف کردم، لذت بردم. خودت نخوردی، مرکبت خورده، خودت گرسنه موندی، متوجه نشدی، نشدی، نشدی تا یه مصیبتی بهت وارد شد، یه نعمتی ازت گرفته شد، یک مرتبه متوجه میشی که هیچی نداری، دستت خالیه. پس مشکل ما که همه چیز مطابق با میل ما الان نیست. واقعا اینطوره دیگه. الان آیا همه چیز مطابق با میل شما هست؟ نیست. اگرم هست آیا میماند؟ تضمین داره که مطابق با میل شما بمونه؟ نه. الان یه امکاناتی در اختیارته، آیا تضمین داره که این امکانات ادامه پیدا بکنه، در اختیار شما بمونه؟ نه، تضمین نداره. پس بهش نیست. پس من و شما تو بهش نیستیم. بهش نبود کجاست؟ جهنمه. اگر متوجه نمیشیم به خاطر سرگرمی های عالم دنیا، سرمون گرمه، حواسمون ترته، سرگرمیم، غفلت داریم، توجه نداریم، و الا دنیا جهنمه. از دنیا سجن المؤمن، دنیا زندان برای مؤمن، و جنت الکافر برای کافر که خودش رو سرگرم میکنه، اینجا تبدیل میشه به بهشت، و الا واقعا بهشت نیست. حقیقت دنیا همراه با هول و تکان و ترس و وحشت و غم و اندوه، این باطن دنیاست. از دنیا جیفه، دنیا یک مردار گندیده متعفنه. کسانی که شامشون باز باشه این بوی گند دنیا رو متوجه میشن، کسانی که شامشون باز نباشه این بوی گند رو متوجه نمیشن. احساس مطبوع هم دارن، تازه میگن چقدر معطره، چقدر عالیه. فلذا عطر رو باید به جانت بزنی، نه به لباست، نه اینکه به لباست نزن. بدون که اون عطری که به لباست میزنی غیر از اون عطریست که به جانت میزنی، اینو بدون. یعنی این حواست جمع باشه، غافل نشی. غفلت موجب میشه یک مرتبه زیر پات خالی میشه. حواست جمع باشه تا زیر پات خالی نشه، پاتو جای محکم بگذاری. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. جای محکم گذاشتن یعنی اینجا با یاد خدا، که حالا اینا رو باید باز کنیم. اینا تقریبا هنوز در مرحله شعاره، هنوز در حد حرفه، هنوز به مرحله کاربردی نرسیده. یعنی چی؟ الا به ذکر الله تطمئن القلوب یعنی چی؟ یاد خدا چیه؟ چه جوری اثر میگذاره؟ با تقوا حرکت کن. مشک را بر جان بزن، بر تن ممال. مشک چه بود؟ نام پاک ذوالجلال. اون نام خدا رو به جانت بزن، اون میشه مشک، اون میشه عطر. قاطی نکن عطر بدنت رو با عطر خودت. گاهی بدنت معطر بوی عطر میده اما خودت بوی گند میدی، متوجه هم نیستی. اولیاء خدا متوجه میشن. استاد ما حاج آقا مرتضای تهرانی حفظه الله تعالی میفرمود که اواخر عمر مرحوم اسد رضا بهادینی رضوان الله تعالی علیه رفتم دیدنش، عمر آورده بودنش تهران بیمارستان، حالا نمیدونم کجا. ایشون فهمود که من رفتم عیادتش. تا قبل از این که من برم پیشش یه عده‌ای نزد ایشون بودند و از مسئولین غیر مسئولین شخصیت ها نا اومده بودن که عیادت ایشون. اینو به صورت خصوصی البته گفته بوده ایشون به همون اطرافیانش که افراد رو مثلا تو اتاق وارد میکردن یا بیرون میکردن، کی بیاد کی نیاد اینا رو تنظیم میکردن، که ایشون که نشسته بوده اینا اومدن دور ایشون بودن، ایشون دستش رو تکون داده گفته که برن، اینها حرارت دارن، داغن، دارم میسوزم، بگید برم. خب در مورد استاد رضا بهادینی دیگه معروفه که ایشون چشم باطن داشت و میدید، میدیده که آتش داره از وجود اینها زبانه میکشه. همین که اومدن دورشو گرفتن گفته دارم میسوزم، بگید پاشن، بگید از من فاصله بگیرن، همه رو بیرون کرد. بعد بهش پیغام میدن که فلانی اومده، میگه بگید بیاد، بیاد کارش دارم، همه بیرون فقط ایشون میاد. میگه بنشین رو اون صندلی، مشخصم میکنه بنشین رو اون صندلی. بعد شروع میکنه که پدر شما استاد من بود، مرحوم حافظ عبدالعلی تهرانی، و داستانش رو شروع میکنه نقل کردن که چی شد، کی بود، چجوری شد. اون موقع به من میگفتن چرا باید درس این میری، امثال اینا رو، که ایشون جواب میداده که میخوام از کسی درس بگیرم که دهانش پاکه. گفته بودن ملاتر از اینم هست تو حوزه های علمیه، چرا پیش این میری، برو پیش فلان آیت الله، فلان مرجع، فلان کی، فلان کجا، این همه شخصیت های بزرگ، چرا بیشه این میری، این که اسمی نداره، این که نامی نداره، که این معروفیتی نداره. فرموده بود که میخوام از کسی درس بگیرم که دهانش پاک باشه. دهانش پاک باشه یعنی مسواک زده باشه، همه علما بزرگان همه مسواک میزنن، تمیزن، مرتبن، حمام میرن، این پاکی دهن چیه؟ یکی تشخیص میده یکی تشخیص نمیده، برای یکی فرق میکنه برای یکی فرق نمیکنه. مگه فرقی میکنه که حقایق و معارف از دهان کی خارج بشه؟ بالاخره ما میخوایم که یه سری علومو فرا بگیریم دیگه، حالا این علومو از این آقا بگیریم از اون آقا بگیریم، ما میگیم فرقی نمیکنه. اما اگر شما اون چشمی که باید داشته باشی و باز بشه میبینی او وقتی حرف میزنه آتش میفرسته سمت قلب شما، دل شما، مغز شما، از دهان شعله های آتش داره به سمت شما میاد. اما اون دیگری وقتی سخن میگه نسیم خنک میوزه. اینا رو ما استشمام نمی کنیم، نه شامه ما کار میکنه، نه بینایی ما فعاله، نه شنوایی ما درست کار میکنه، که البته اونهایی که تو این مسیر حرکت میکنن میگن اول از بین، از اول از حس چشم بویایی شروع میشه، اول بو استشمام میشه. بوی نجاست باطنی اول به مشام میرسه، بعد کم کم شنوایی، بعد بینایی، همینجور مرحله به مرحله اینا باز میشه، میبینه، میشنوه، صداهایی که دیگران نمیشنوند او میشنوه. یه کسی از بله طلاب علوم دینی نقل میکنه که من رفتم مسجد جامع دماوند، نیمه های شب بود، گفتم برم نماز بخونم، وارد مسجد شدم، وارد صحن و محوطه مسجد شدم، دیدم که یه صداهایی میاد، زمزمه هایی تو فضای مسجد پیچیده. خوب گوش کردم، دیدم که داره ذکری رو میگه. با دقت بیشتر گوش کردم، میگه سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. خوب دقت کردم، دیدم این صدا از در و دیوار داره بیرون میاد، تمام این آجرهای دیوار مسجد داره ذکر سبوح قدوس میگه. میگه یه مقدار بیشتر گشتم و جلو رفتم و وارد در شبستان مسجد شدم، دیدم یه کسی تو محرابه. نزدیکتر شدم، دیدم که آیت الله بروجردیه، رضوان الله تعالی، داره نماز شب میخونه. تو نمازش در حال رکوع حالا یا در حال سجده داره این ذکر رو میگه، میگه سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح. در و دیوار مسجد باهاش داره همراهی میکنه. ما باشیم چیزی متوجه نمیشه. این گوشش باز شد، یه گوشش باز شد، ذکر در و دیوار رو شنید. گاهی چشمش باز میشه، که راجع به باز شدن چشم هم من خاطره ای دارم از این مرحوم حاج محمد نیکبین رضوان الله تعالی، که ایشون خودش نقل کرد تو مجلسی که بودیم. ایشون فرمود که من در سن جوانی مثلا 18 سالم بود، داشتم از این میدون قیاسی میرفتم سمت میدون خراسان. تو مسیر که میرفتم یه وقت متوجه شدم آدمایی که دارن از جلو به سمت من میان و اینا رو من میبینمشون، اینها قیافه های انسان ندارن، چهره ها برگشته، یه چیز دیگه هم گوشهای خیلی بزرگی پیدا کردن و چهره غیر عادی شده. میگه ترسیدم و سرمو پایین انداختم و شروع کردم دویدن. ترسیده بودم، یه خورده دویدم و اینها، باز سرمو بالا کردم، باز دیدم هر کیو میبینم همین شکلیه، قیافه یا انسان نداره، غیر عادیه. میگه رفتم تو فکر که خب من الان دارم میرم خونمون، نکنه من برم خونه در بزنم مثلا مادرم بیاد دم در ببینم مادرم هم این شکلیه. خیلی میگه به فکر افتادم و به هم ریختم، نگران شدم، شروع کردم دویدم. میگفت همینجور دویدم تا رسیدم به میدون خراسان. یه وقت دیدم که از توی اون کوچه ای که اون قسمت ها بود یه قیافه سالم درست آدمیزاد اومد بیرون، اومد سمت خیابون، دویدم سمتش، نگاه کردم دیدم مرحوم آسد جواد صدئیه، روزخون رحمت الله علیه. بهش گفتم که دستم به دامنت، من اینجوری شدم، من هر کیو نگاه میکنم میبینم دو تا گوشای بزرگ کنار سرش، یک قیافه وحشتناک، میترسم برم خونمون اعضای خانوادم هم نگاه کنم اینا هم همینجوری باشن، من دیگه با اینا چجوری زندگی کنم. ایشون گفتش که نگران نباش، درست میشه. صدا زد یه آلاسکایی، قدیما آلاسکا با این چیزا می آوردن چرخا، یه آلاسکایی داشت رد میشد، صداش زد گفت بیا. گفتش که یه دونه آلاسکا بده به ایشون بخوره. گفت یه دونه آلاسکا داد دست من، من این آلاسکا رو همین که یه گاز زدم از گلوم پایین رفت، دیدم که دیگه زمین و زمان میزون شد، همه چی درست شد، قیافه ها برگشت سر جای اولش و حالم جا اومد. و گفتم که چی شد، چرا من اینجوری شدم، این آلاسکا چه معجزه ای کرد که من میزون شدم، خوب شدم. در خودش میگفت مرحوم حاج محمد نیکبین، گفت علت این که این وضعیت برات پیدا شده بود این بود که یک لقمه حلال از گلوت پایین رفته بود، چشمت باز شده. حالا این لقمه حلال چی بوده، کجا بوده؟ من اون اثر اون لقمه حلال رو با این آلاسکا خونسا کردم، با این آلاسکا خونساش کردم. گاهی ما خودمون رو، همدیگر رو نگاه میکنیم، فکر میکنیم داریم همدیگر رو نگاه میکنیم، این صورت ماست، سیرت ما غیر از این صورت ما. چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی. البته این مرحوم حاج محمد آقای نیکبین یه کرامات دیگه هم داشت که در بیداری اگر چیزی رو تصمیم میگرفت که مثلا بفهمه بدونه، یه خوابهای مخصوصی داشت، دعاهای خاصی میخوند، میخوابید، تو خواب ائمه علیهم السلام رو ملاقات میکرد، سوال میکرد، چیز میپرسید، کارهایی که مردم، کارهایی که داشتن، چیزهایی که حوائجی که داشتن، گاهی ایشون با خوابی که داشت، نحوه خاص خواب براشون انجام میداد. مثلا فرض بکنید شاید کسی چیزی گم کرده بود، نمیدونست چی شده، کجا رفت، به ایشون میگفت، ایشون میگفت صبح مثلا بهت میگه. ذوق شعری هم داشت. یه سیرت داریم، یه صورت داریم، ما با صورت هم نگاه میکنیم. حالا به صورت هم نگاه کنیم این خوبه، عیب نداره، اما به صورت خودمون دیگه نگاه نکنیم، لااقل به سیرت خودمون نگاه کنیم، به باطن خودت نگاه کن، ببین شکل چی هستی، شکل کدام حیوانی، ببین چه رذیله‌ای در وجودت هست، در جانت هست، ببین چه خلق زشتی داری، درنده خویی داری، گرگ. شهوترانی خوک، نفهم و نادانی خری. البته گاهی جمع بین حیوانات، یعنی یک باغ وحشه، یک نفره ها، اما باغ وحشه. بله اونو از خودت بپرس. کسی که خودشو نمیشناسه، یکی از رفقا نقل میکرد که میگفت یکی از رفقام رفته بود حرم امام رضا صلوات الله علیه، اونجا متوسل شده بود به حضرت که منو به خودم معرفی کن، میخوام به خودشناسی برسم، به من معلوم کن، بفهمم که من کیم، چیم، چه شکلیم، باطنم چیه، خودمو پیدا کنم، به فکر بیافتم. چقدر خوب آدم از این قبیل خواسته ها داشته باشه. بعضی ها میترسن معلوم بشه. یکی از همین آقایونی که شما میشناسیدش، از معارف هم هست به عنوان عارف و به عنوان به شما عرض کنم که چه و اینها معروفه، ایشون مثلا دستورالعمل داده بود به بعضی از شاگردانش که وقتی میرید پیش بعضی بزرگان مرتب هی تو دلتون صلوات بفرستید. گفته بودن چرا؟ گفته بود به خاطر اینکه اینها باطن شما رو میبینن، میفهمن چه شکلی هستی. صلوات که میفرستی باطنت مخفی میشه و یک وجهه خوبی پیدا میکنی، نورانی میشی، معطر میشی، خوشبو میشی. به اینا عرض کردم که نه، اتفاقا این کارو نکنید. هر موقع خواستید برید پیش یک ولی از اولیاء خدا، بهش بگید که یه نگاهی به باطن من بکن، ببین من کیم، چیم، منو به من معرفی کن، خودتو قایم نکن. اونم کی؟ از اولیاء خدا. خودتو قایم کنی که چی بشه؟ که نفهمه مثلا خری؟ اگه بفهمه چی میشه؟ هیچ، یه کاری میکنه که آدم شه. چهار تا کلمه حرف حسابی بهت میزنه، موعظت میکنه، نصیحتت میکنه، آدم میشی. بده تو حالا صلوات بفرستی که یه موقع این نفهمه تو چه موجودی هستی، چه حیوانی هستی. این دستورالعمل شد. ایشون میگفتش که من از آقا خواستم، از آقا امام رضا خواستم، خود من، منو به هم معرفی کن. یه همین داشتم صحبت میکردم و دور اون رواقا و تو حرم داشتم این ور اون ور میرفتم، یه مرتبه احساس کردم که مثلا خالم اونجا جلوتر داره میره، خالم رو دیدم. حالا تو شهر غریب آدم یه های آشنا ببینه، اونم آشنایی مثل خالش مثلا. میگه سری دویدم جلو و زدم تو پشتش، خاله خاله خاله. یه وقت برگشت دیدم ای خالم نیست، یکی دیگه غریب است. آدم همینجور زدم تو پشتش، برگشت به هم گفت خیلی خری. ناراحت شده بود دیگه اونا. یه من دیگه خود یه فکری کردم و حالا همینجور موندم. حالا باز میگوید روشو برگردوند و رفت. دوباره برگشت گفت واقعا خری. اینو گفت و رفت. میگه من یه خود به خودم اومدم و خب من از آقا چی خواسته بودم؟ از آقا خواسته بودم که منو به خودم معرفی کنه. خب اینم که چی شد بی خودی اصلا این اتفاق افتاد؟ یهو من خیال کردم خالمه و دویدم و زدم تو پشتش، اونم برگشت و بعدم خاطر جمع گفت. یعنی یه بار گفت، بعد دوباره یه خود چند قدم رفت، دوباره برگشت، برگشت گفت واقعا خرید. دیگه تثبیتش کرد، خاطرش جمع شد، جوابیست که از آقا شنیده، از آقا خواسته، جوابیست که آقا اینجوری بهش داده. خب حالا فهمید، حالا چیکار میکنه؟ خب وقتی آدم بفهمه به فکر میافته. تمام حرفا سر همینه که باید به فکر بیافتیم. حالا راهش چیه؟ راهش چیه؟ باید به کجا برسیم؟ به کجا برسیم؟ چی کار کنیم؟ این که میگیم دلبستگی داریم به دنیا، این دلبستگی ها موجب شده که ما در عذابیم، در فشاریم، یعنی چی؟ دلبستگی یعنی چی؟ یعنی دل ما که قلب ماست، این مثلا با رگهای پنجگانه چچی و فلان و فلان وصل به مثلا سینه ماست، قطع علاقه کنیم، یعنی قطع این رگها رو قطع کنیم. دلبستگی یعنی چی؟ معنای دلبستگی در عالم دنیا، در عالم برزخ، اینا معناش چیه؟ چه کار کنی؟ اجمال جواب این است که باید به ایمان برسیم. همه مشکل در نبود ایمانه، مشکل در نخواستن نیست. انشالله همه ما حسن انتخاب داریم، میخوایم. مشکل در حتی ندانستن نیست. انشالله همه ما اگر هم نمیدانستیم تا الان دیگه با این بحث هایی که از اول دوره تا اینجا کردیم، حالا دیگه میدونیم، میدونیم که خود ما چه موجودی هستیم، کیم. با مرکبمون خودمونو خلط نمی کنیم در مرحله دانستن. اینا رو فهمیدیم، فهمیدیم که موجود مختاری هستیم، فهمیدیم که فطرت ما خدا رو میخواد. مشکل اینجاست که این دانسته های ما به قلب ما نرسیده، دانسته های ما به قلب ما نرسیده. به قلب ما برسه یعنی چی؟ ایمانی نشده، باور نکردیم. اینا الفاظیست که زیاد به کار میبرن، زیاد شنیدیم. تا اینجاش خیلی هنوز هنر نکردیم، هنوز یه بحث کاربردی ارائه نکردیم که خب چی؟ ایمان چیه؟ باور چیه؟ چه فرقی با عقل داره؟ چه فرقی با علم داره؟ چه فرقی با دانستن داره؟ اگر یه کسی میدونه، علمش هم یقینیه، قطعیه، هیچ احتمال خلاف هم نمیده، خب اینم باور داره دیگه، اینم اعتقاد داره دیگه. این که میگیم ایمان نداره، ایمان یعنی چی؟ باور نداره، قبول داره، باور نداره. این باور کجای ماست؟ چه مکانیزمی داره تا این باور به وجود بیاد؟ چه سیستمی داره؟ مربوط به کدام قسمت از وجود ماست؟ انشالله بحثی که در جلسه آینده دنبال میکنیم. بر محمد و آل او صلوات.